بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده و الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و تقدیم صلوات به محضر مقدس مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه. آیه 165 سوره مبارکه بقره در برنامه قبل مورد گفتگو قرار گرفت. نکاتی از این آیه باقی موند که باید عرض کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی از مردم به غیر خدا و در کنار خدا همتایانی را میگیرند و اتخاذ میکنند و آنها را مثل خدا دوست میدارند. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما کسانی که ایمان آورده اند، مؤمنان، نسبت به خدا شدیدترین محبت را دارند. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا. می دیدند که همه قدرت ها و قوت ها از آن خداست و ان الله شدید العذاب، و این که خداوند شدید العذاب است، یعنی کسانی که خط عبودیت را عوض کنند، به راه شرک بروند، عذاب شدیدی در انتظار آنهاست. عرض کردیم که در این آیه شریفه سه مسئله را مطرح می کند. یک این که انسان ببیند همه چیز در دست خدای رحمانه، همه قدرت ها، عظمت ها، جلالت ها. اگر این را دید به او دل میبنده، بالاترین دل بستگی را به خدا خواهد داشت. و اگر محبت او به خدا شدید بشه، حتما به راه خدا خواهد رفت و بر محور او خواهد گشت. سخن از معرفت نسبت به خداست و بعد از معرفت محبت و بعد از محبت پرستش و برگرد او گشتن. مشرکین در مقام معرفت مشرک بودند، یعنی برای خدا انداد قائل بودند و در نتیجه به اونها دل می‌بستند، مثل خدا اونها رو دوست می‌داشتن چون اونها رو بزرگ می‌دیدن و در نتیجه به دنبال اونا می رفتن، برگرد اونها می گشتن، عبادت می کردن. حالا اگر بیایم این بحث رو در مقیاس بعدی مطرح کنیم، گفتن شرک بر دو گونه است: شرک جلی و آشکار و شرک خفی و نهان و پنهان. مشرکین رسماً برای خدا شریک قائل بودن و بعد هم خدا رو تنها نمی پرستیدن، به صورت شرک می پرستیدن، یعنی آلهه دیگر رو هم می پرستیدن. گفتن اما شرک گاهی خفیست، یعنی اظهار نمیشه، شرک ایمانی صریح نیست، ولی واقعاً شرک و خروج از خط. البته شرک خفی انسان را از دین خارج نمی کنه، ولی از مرحله اخلاص افول میده. دیگه او بنده مخلص نیست. همه عظمت انبیا در اخلاصشون بود. من عبادنا المخلصین، راجع به حضرت یوسف، او از بندگان خالص ما بود. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسول النبی. او بنده مخلص بود. آیا ما نیستیم؟ ظاهرا اینطوریست. هرگاه در دل بنده ای جز خدا هیچ چیز نبود، او وقت مخلص. گفت ای یک دله صد دله، دل یک دله کن و از هرچه به غیر دوست خود را یله کن. ما به خدا دل داریم، اما به چیزهای دیگر هم دل داریم. خب این میشه یه شرک قلبی. شرک آشکار نیست که خروج از دین بیاره، ولی شرک نهانی است که انسان رو از درجه اخلاص ساقط میکنه. گفتن که خلص العمل، تا میتوانید عملتون رو خالص کنید. خود این اخلاص و خروج از شرک به عنوان خروج از شرک خفی سه مرحله است. مرحله اول در اعتقاداته. ما در مسائل اعتقادی باید خدا را محور ارزش ها بدانیم. ما خدا را خالق کل میدانیم، همه قدرت ها را از آن او میدانیم، اما در مقام ارزش آیا تمام ارزش ها را به خدا تعریف میکنیم؟ آیا انسان ارزش مستقلی داره در برابر خدا؟ اگر این طور فکر کنیم این شرک خفی است. در نگاه توحیدی انسان وقتی دارای ارزشه که خدایی باشه. اگر انسانی ضد خدا بود، در برابر خدا ایستاد میشه ضد ارزش. این تفکر توحیدی است. آیا علم و دانش ارزشی استقلالی داره؟ اگر این گونه بیاندیشیم شائبه شرک خفی در تفکر ماست. علم اگر چراغ راه خدا باشد دارای ارزشه، وگر نه نه. همه ارزش ها همینطوره، ملیت، قومیت، همه و همه. عده‌ای تعصب نژادی دارند، عرب و عجم و چنین و چنان. اگر یه وقت برای خدا باشه، ما پایبند به ملیت و نژادی هستیم که اونجا تجلی اسم الله و کلمت الله او درست. اما یک ارزش استقلالی بخوایم قائل بشیم خیر. ما برای کشورمون جان میدیم، اما چون کشور خدا و امام زمان. اگر تو اسرائیل به دنیا اومده بودیم باید برای حفظ حکومت اسرائیل جان میدادیم؟ هرگز. ارزش ها ارزش های الهی است. این اولین مرحله اخلاص که ما از شرک بیایم بیرون. مرحله دوم قلبه. دل ما به چه چیزی وابسته است؟ اگر همه وابستگی ها خدایی شد، انسان میشه بنده مخلص. مخلص کسی است که تلاش میکند، اسم فاعله، که به اخلاص برسه. مخلص کسی است که رها شده و خلاص شده از غیر خدا. خب اگر من همه چیز رو دوست دارم، خدا رو هم دوست دارم، خب این محبت مخلصانه نیست، یا مخلصانه هم شاید نباشه. پس اگر محبت های انسان بر محور خدا شد، این میشه بندگی خالص. و مرحله سوم هم عمله، به این معنا که ما میبایست تلاش کنیم همه اعمال ما با قصد خدا و برای خدا و به نیت تقرب به او باشه. این میشه عمل خالص. اگر غیر از این باشه، بخشی اعمال ما خداییست، بعضی خدایی نیست، بعضی برای خداست، بعضی برای نفسه. مرحله اعتقاد، مرحله قلب، مرحله عمل. و اگر کسی بخواد از شرک خفی نجات پیدا کنه، باید محور همه محبت‌های او خدا باشه. البته انسان بچه‌شو دوست داره، اما برای خدا دوست بداره. همه کارهای او برای خدا باشه. همه نگاه‌های ارزشی او بر مبنای توحید و خدا و ذات احدیت باشه. این میشه بنده خالص. این کسی است که برای خدا همانندی قرار نداد و دیگه شرک خفی در وجود او نیست. قرآن کریم برای مقربان بارگاه قدس ربوبی چند ویژگی بیان میکنه در سوره مؤمنون. یه ویژگیش اینه که اینا شرک تو وجودشون نیست، همه وجودشون رو خدا گرفته. الذین هم ربهم لا یشرکون. خب حالا اینجا در این آیه بحث محبت رو روش تکیه کرده، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، خطبه 91، درباره فرشتگان می‌فرماید قد ذاقوا حلاوت معرفته، اینها شیرینی معرفت خدا را چشیده اند. و شربوا بالکأس الرویت من محبته، و جام پر و آکنده از محبت او را نوشیده اند. جام محبت را نوشیده اند، قدح پر و سیراب کننده محبت او را نوشیده اند. ما هم اگر این چنین بشویم شبیه به ملائکت الله خواهیم شد. باز روایت دیگری است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، کافی جلد 8 صفحه 80، فرمودند ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه. این اسلام دینی است که خداوند برای خودش برگزیده. و استنعه على عینه، در برابر چشمان خود او را تنظیم کرده. و اصفاه خیرت خلقه، و اقام دعائمه على محبته، همه ارکان او را بر محبت خودش اقامه و استوار کرده است. در جملاتی از مولای متقیان سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 198 اومده که ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه، این اسلام دین خداست که برای خود برگزیده. و استنعه على عینه و اصفاه خیرت خلقه، و اقام دعائمه على محبته، ارکان و پایه های اسلام را بر محبت خودش قرار داده است. در حدیثی داره که از امام سوال میکنن، امام باقر علیه السلام، که دوست داشتن و محبت ما نسبت به شما و بغض ما نسبت به دشمنان شما آیا برای ما فایده ای دارد؟ در یک حدیث داره که حضرت این گونه جواب دادن و هل الدین الا الحب، یا هل الدین الا الحب و البغض، در عبارتهای مختلف. در یک حدیث در کافی جلد 8 صفحه 80 می فرماید و هل الدین الا الحب، مگر دین جز دلبستگی چیز دیگری است؟ خودم به هرچه دل ببنده به همون راه میره. فضیل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از حب و بغض، امن الایمان هو و آیا محبت و بغض از ایمان است؟ فقال، امام فرمودند و هل الایمان الا الحب و البغض، اصلا ایمان مگر چیزی غیر از محبت و بغضه که آدم خدا را دوست بدارد و آنچه را که خدا دوست می‌دارد و بغض کند نسبت به آنچه که خدا دوست نمی‌دارد و دشمن می‌دارد. بعد این آیه رو تلاوت کردن، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، در سوره مبارکه حجرات آیه 7 که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ای خداست که ایمان رو در قلب شما محبوب قرار داده، به سوی شما محبت ایمان رو القا کرده و در قلبتون شیرین قرار داده. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کفر و فسوق و اسیان را در قلب شما ناخوشایند قرار داده. حدیث دیگر از امام صادق سلام الله علیه، کافی جلد چهارم صفحه 124، فرمودند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله فهو من کمل ایمانه، کسی که برای خدا محبت کند، برای خدا بغض ببرزد و برای خدا عطا کند، از کسانی است که ایمانشان کامل است. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند من اوثق اورل ایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله، از محکمترین دستگیره های ایمان آن است که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری. و تعطی فی الله و تمنع فی الله، برای خدا عطا کنی و برای خدا دست نگه دارید. کافی جلد دو صفحه 125. ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند ان المتحابین فی الله یوم القیامت علی منابر من نور، کسانی که برای خدا به یکدیگر محبت میکنند روز قیامت بر منبرهایی از نور قرار دارند. قد ازاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم علی کل شیء، نور وجود آنها، نور چهره های آنها و نور منبرهای آنها همه جا را روشن می کند. حتی یعرفو بهی، به این نور شناخته می شن که اینا کیانند که انقدر نورانی هند. قرآن کریم در سوره حدید از نور چهره مؤمنین در روز قیامت سخن میگه که نور صورت اونها جلو به پای اینها حرکت میکنه و راه رو براشون روشن میکنه. حالا در این حدیث میگن چهره اونها، وجودشون و منبرهای اونها نور خاصی داره که اطراف رو روشن میکنه. فیقال هؤلاء المتحابون فی الله، میگویند اینها کسانی هستند که برای خدا به یک دیگر محبت میکنند. کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له، در کافی جلد دو صفحه 127. هر کس که بر اساس دین محبت نکند و بر اساس دین بغض نورزد دینی برای اون نیست. معلومه با باید نسبت به شیطان بغض داشته باشیم، نسبت به شیطان صفتان، نسبت به ظالمین اهل بیت پیغمبر اکرم باید بغض داشته باشیم. به هر حال این بحث محوری این آیه است که معرفت خداوند به نورانیت و عظمت و بعد دلبستن به او و بعد پرستش او. خدا را دوست بداریم و آنچه که به خدا مربوط است. در پایان این بحث جملاتی رو از باب اول مصباح الشریعه عرضه بداریم. جملات لطیفی است. فرمودن نجو العارفین تدور علی ثلاثه اصول، نجوای اهل عرفان بر سه اصل دور میزند. در برنامه قبل اشاره ای شد ولی ناقص بود. حالا چند جمله رو از متن این عبارات بخونیم. نجوای اهل معرفت بر سه اصل دور میزند: محبت، امید و خوف، یا خوف و امید و محبت. فالخوف و فرع العلم، ترس شاخه دانش است. و رجاء و فرع الیقین، امید از شاخه های یقین است. و الحب و فرع المعرفه، محبت شاخه معرفت است. فدلیل الخوف الحرب، دلیل ترس داشتن فرار کردن. اگر انسان از منطقه خطر میترسه باید فرار کنه، از منطقه القاعات شیطان باید فرار کنه. خوف از خداوند انسان رو از گناهان دور میکنه. و دلیل الرجاء الطلب، نشانه امید اینه که آدم طلب میکنه، از خدا میخواد. و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سواه، نشانه محبت اینه که انسان محبوب خودش رو بر غیر او ترجیح میده. کسی که به محبوبی دل میبنده همه چیز رو فدای او میکنه. فإذا تحقق العلم في الصدر خاف، وقتی علم در دل تثبیت شد انسان میترسه. آدم عالم خوف تو دلش میاد. انما یخشى الله من عباده العلماء، من که خوفی ندارم به خاطر اینکه معرفت من ضعیف. و اذا صح الخوف هرب، هر وقت این ترس واقعی شد آدم از منطقه خطر فرار میکنه، از منطقه القاعات شیطان. و اذا هرب نجا، کسی که فرار بکنه نجات پیدا میکنه. و اذا اشرق نور الیقین فی القلب شاهد الفضل، وقتی که انسان نور یقین در دلش بیاد فضل خدا رو به رأی العین میبیند. در دعای کمیل عرضه میداریم لا تقطع من فضلک رجایی، خدایا امید من را از فضل خودت قطع نکن. و اذا تمکن منه رجا، و اگر چنین شد امید می‌یابد. و اذا وجد حلاوت الرجا طلبه، اگر شیرینی امید به خدا رو بچشد دائم به سوی خدا دست دراز میکنه و طلب میکنه. و اذا وفق للطلب وجده، کسی که موفق بشه دعا کنه به او خواهند داد، مییابد. و اذا تجلا ضیاء المعرفت فی الفؤاد ها جریح المحبه، هرگاه نور معرفت در قلب جلوگر شود طوفان محبت برپا میشه. و اذا ها جریح المحبه، و اگر طوفان محبت، باد محبت بوزد، استعنس فی ظلال المحبوب، انس میگیرد در کنار خداوند. و آثر المحبوب و علی ما سواه، خدا را بر همه چیز ترجیح میده. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین خدا را از بقیه چیزا بیشتر دوست دارند، شدیدترین محبتشون از آن خداست. و باشر اوامره و اجتنب نواهی، اگر خدا رو دوست داشت به اجرای ترامین خدا مباشرت میکنه، از نواهی او فاصله میگیره. و از استقام علا بساط الانس بالمحبوب، اگر در انس با خدا موفق شد و استقامت ورزید و اوامر او را به جای آورد، از نواهی او پرهیز کرد، وصل الی روح المناجات، به روح خلوت و مناجات با خدا واصل میشه. وقت دلدادگی و گفتگوی بین او و خداوند پدیدار میاد. و از استقام علی بساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامرهی و اجتناب نواهی، و اگر استقامت کرد بر این حالت انس با محبوب، اوامر او را هم به جا آورد، از نواهی او اجتناب کرد، وصل الی روح المناجات، به او حالت روحانیت مناجات واصل میشه و خلوت با خدا. و مثال هذه الاصول الثلاثه کالحرم والمسجد والکعبه، بعد مثالی میزنه، میگن ما یه حرم داریم، یه مسجد، یه کعبه. کعبه بیت الحرامه، مسجدی که اطراف خانه کعبه است، مسجد الحرام یعنی مسجد مورد حرمت و احترام. سرزمینی در اطراف این مسجد میشه حرم خدا، حدود 4 فرسنگ در 4 فرسنگ. میگن مثال این 3 خوف و رجاء و حب، مثال این 3 خانه است: کعبه، مسجد الحرام و حرم خدا. فمن دخل الحرم امن من الخلق، اگر کسی وارد حرم بشه، اون منطقه حدود 4 فرسخ در 4 فرسخ، از خلق در ایمنی خواهد بود. چون حکم حرم اینه که اگر کسی وارد بشه دیگه کسی حق نداره به او تعرض کنه. و من دخل المسجد، اما اگر کسی وارد مسجد الحرام بشه درجه امنیت بالا میره. امنت جوارحه او ایستعملها فی المعصیه، دیگه یه حالتی برای انسان پیش میاد که اعضا و جوارح از معصیت ایمن میشن، یعنی انسان نمیتونه اونجا معصیت بکنه. و من دخل الکعبه، اما اگر کسی وارد خود کعبه شد، امن قلبه من ایشغله بغیر ذکر الله، قلب او در ایمنی قرار میگیره که به غیر یاد خدا مشغول باشه. ما یک امنیت از خلق داریم، خوف انسان رو به او حالت میبره. یک امنیت از گناه، امید و رجا انسان رو به اون حالت میبره. یک امنیت قلبی که قلب ما ایمن بشود از غیر اشتغال به خدای رحمان، این کاریست که محبت با ما انجام میده. در مجموع این آیه شریفه باب توحید رو باز میکنه. در آیه قبل گفتن که پدیده های خلقت آیاتیست برای کسانی که تعقل کنند. 8 مثال زدن که خلقت آسمان و زمین، اختلاف و در پی یک دیگر آمدن شب و روز، کشتی در دریا، تا 8 مورد رو گفتن. گفتن لآیات لقوم یعقل. بعد میگن عده‌ای از مردم گویا تعقل نمی کنن. غیر خدا را در کنار خدا می نشانند و مساوی خدا می دانند، به راه شرک می رن. خب این راه خلاف عقله، خلاف فطرته. و بعد محبت خودشون رو هم مثل خدا برای آنها نثار می کنن. و این آیه در مجموع ما را از این امر پرهیز می ده. مشرکین در شرک ظاهریشون این گونه به ما هشدار میدن که در امر باطن هم این چنین نباشید، گرفتار شرک خفی هم نشوید. اصل معرفت از خداست، بقیه چیزها رو به او میشناسیم. اصل محبت باید برای خدا باشه، دل ما به او وابسته باشه، بقیه رو برای او دوست بداریم. و اصل عبودیت از آن اوست، غیر خدا رو نپرستیم. و اطاعت از پیغمبر، ائمه هدا علیهم السلام، و حتی از پدر و مادر رو برای خدا باید انجام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.